به پادکست رخ خوش اومدید. سلام، من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار به بهانه داستان زندگی آدم‌های تأثیرگذار در تاریخ شما را با بخشی از تاریخ ایران و جهان بیشتر آشنا می‌کنم. همونطور که از چند ماه قبل قولشو داده بودیم، قرار بود در تیر ماه 1401 در پادکست رخ داستان زندگی پنجمین زن تاریخ ساز رو کار کنیم. بعد از داستان‌های هلن کلر، مریم میرزاخانی، فروغ فرخزاد و کوکو شنل، این بار رفتیم سراغ قدرتمندترین زن جهان در قرن 21، خانم آنگلا مرکل. پس بریم با هم سراغ اپیزود مادر ملت آلمان، داستان زندگی آنگلا مرکل از پادکست رخ. اگه آدم پادکست بازی هستید، آماده باشید که این تابستون یه اسمی رو خیلی بشنوید. اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر خیلی از پادکسترها شده و از پادکست‌های زیادی حمایت کرده. بله، ایرانی کارت. ایرانی کارت یه وبسایتیه که خدماتش توی چند ثانیه نمی‌گنجه. اما خلاصه بگیم که کار خیلی‌ها رو راحت کرده. خیال فریلنسرهایی که دغدغه نقد کردن درآمدشون رو داشتن راحت کرده، یا دانشجوهایی که برای پرداخت هزینه‌های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی بودن رو از استرس نجات داده. خرید و فروش رمز ارز رو برای خیلی راحت کرده و با خدماتی مثل پیپل و گیفت کارت به داد خیلی از شرکت‌ها و آدم‌ها رسیده. یه سر به سایتشون بزنید، خدماتی دارن که یه روزی حتماً بهش نیاز پیدا می‌کنید. حامی این قسمت، ایرانی کارت. آنگلا کاستنر سال 1954 در شهر هامبورگ که اون زمان جزو آلمان غربی بود به دنیا آمد. نام فامیلش هم تا قبل از ازدواجش فامیلی پدرش بود، کاستنر. حتی تو دوران کودکی و نوجوانیش دوستاش کاسی صداش میکردن. البته همین کاستنر هم نام خانوادگی بوده که پدر بزرگشون انتخاب کرده بود. قبلا فامیلیشون یه چیز دیگه بود. پدر بزرگ پدری آنگلا یه پلیس آلمانی لهستانی بود و بعد اینکه با مادر بزرگ آنگلا که یه زن آلمانی اهل برلین بود ازدواج کرد، به عنوان پلیس تو برلین مشغول کار شد و نام خانوادگیش رو از کازمیر چاک به کاسنر تغییر داد. راجع به اصالت آنگلا مرکل حرف و حدیث زیاده. بعضیا میگن اون کاملا آلمانی بوده و بعضیا هم با اشاره به پدر بزرگ آنگلا میگن که اون اصالتا لهستانی بوده. جالب اینه که هر دو گروه دارن درست میگن. چرا؟ چون پدر بزرگ آنگلا اهل شهر مرزی پوزن بوده. پوزن خیلی وقت پیشا تو خاک لهستان بوده. ولی موقعی که پدر بزرگ آنگلا اونجا به دنیا میاد، این شهر جزو خاک امپراتوری آلمان بوده. حالا بعد از جنگ جهانی اول و طبق معاهده ورسای که تو اپیزودهای داستان زندگی چرچیل و داستان زندگی هیتلر کاملا این معاهده رو توضیح دادیم، شهر پوزن دوباره بخشی از خاک لهستان میشه. بعد از جنگ جهانی خیلی از آلمانی تبارهای لهستان یواش یواش به آلمان مهاجرت میکنن که یکیشون هم پدر بزرگ آنگلا بوده که همونطور که گفتیم تو برلین ازدواج میکنه و بچه دار و بعدش هم نوه دار میشه. پدر بزرگ آنگلا وقتی که اون 5 سالش بود از دنیا میره و خب طبیعتاً آنگلا خیلی خاطره ای از پدر بزرگش نداره. برعکس مادر بزرگش که آنگلا هم خیلی دوستش داشت و همین که همیشه تابستونا میرفت پیشش و کلی ازش خاطره داره. خودش راجع به این دوران میگه دوران خوشی که شادیهای کودکانم رو تکمیل میکرد و من اجازه داشتم تا ساعت 10 شب تلویزیون تماشا کنم. خب پس با این حساب همونطور که خود آنگلا مرکل توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته، اون 1/4 لهستانی و 3/4 آلمانیه. آنگلا اولین فرزند خانواده بود. پدرش یک کشیش پروتستان و مادرش هم معلم زبان بود. البته مادرش بعد از ازدواج با یک کشیش دیگه اجازه درس دادن نداشت و بنده خدا فقط تونست چندین سال بعد تو کلیسا به صورت داوطلبانه تدریس کنه. کلن دین و اعتقاد پدر آنگلا به عنوان یک کشیش تو سرنوشت خانوادهشون تأثیر زیادی داشت. گفتیم که آنگلا در هامبورگ در آلمان غربی به دنیا آمد. ولی وقتی که آنگلا فقط 3 ماهش بود، به پدرش پیشنهاد شد که بره به آلمان شرقی و توی یک کلیسا مشغول به کار بشه. و اونم قبول کرد و خانواده رو برداشت، برد به آلمان شرقی. اونا چند وقتی توی روستا زندگی کردن و بعدم رفتن به شهر تمپلین در 90 کیلومتری برلین. این مهاجرت از آلمان غربی به آلمان شرقی از اون کارهای عجیبی بود که تقریبا هیچ آدم عاقلی راضی به انجامش نمیشد. اون زمان یه شوخی رایج بین مردم این بود که میگفتن فقط 2 گروه از آلمان غربی به آلمان شرقی مهاجرت میکنن: کمونیست‌ها و دیوونه ها. حالا چرا اینطوری میگفتن؟ چون که بعد از جنگ جهانی دوم و شکست هیتلر، برنده های جنگ اومدن آلمان رو بین خودشون تقسیم کردن. آمریکا و انگلیس و فرانسه بخش غربی آلمان رو برداشتن و شوروی هم بخش شرقی آلمان رو برداشت. و اینطوری شد که 2 کشور آلمان غربی و آلمان شرقی به وجود اومد. بعد از اون از هر لحاظ که بگید آلمان غربی از آلمان شرقی بهتر بود. از نظر وضع اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، آزادی و تقریبا هر چیز دیگه که فکرشو بکنید. کمونیستا همونطور که تو کشورهای دیگه برای تشکیل یک جامعه کمونیستی ایدئال شکست خورده بودن، تو آلمان شرقی هم شکست خورده بودن و آلمان شرقی روز به روز از آلمان غربی و بقیه کشورهای اروپایی اطرافش عقب می افتاد. توجه کنید که هنوز دیوار برلین ساخته نشده و رفت و آمد بین آلمان شرقی و آلمان غربی آزاده. پس بنابراین موج مهاجرت از آلمان شرقی کمونیستی به آلمان غربی پیشرفته تر شروع شده بود و مردم دسته دسته به امید داشتن زندگی بهتر می رفتن به آلمان غربی. حالا تو این شرایط پدر آنگلا آمده بود برعکس بقیه از شهر هامبورگ در آلمان غربی دست خانواده رو گرفته بود و اونا رو برده بود به آلمان شرقی تا اونجا بتونه کشیش یک کلیسا بشه. البته ایشون کمی هم عقاید کمونیستی داشت و شاید این اعتقادش هم در این تصمیمش بی تأثیر نبوده. خلاصه هر طور که بود این اتفاق افتاد و آنگلا دوران مدرسه‌شو در شهر تمپلین در آلمان شرقی گذروند. کشیش کاسنر پدر آنگلا به کمک رفقاش اونجا یه مرکز رسیدگی به معلولین هم تأسیس کردن و آنگلا به همراه خانوادهش سالهای کودکیش رو در اونجا و در کنار بچه های اون مرکز به سر می برد. آنگلا از اون بچه درس خونا بود و همیشه تو دوران تحصیلش بهترین نمره ها رو می گرفت. علاقه اصلیش هم به ریاضی و زبان روسی بود. اون اونقدر زبان روسی رو دوست داشت که تو المپیاد کشوری هم شرکت کرد و با کسایی که بیشترشون یه 2-3 سالی ازش بزرگتر بودن رقابت کرد و نفر 3 مسابقات شد. جایزش هم سفر به مسکو بود و آنگلا خیلی زود تونست بره به مسکو و روسیه رو از نزدیک ببینه. تو خانواده کشیش کاسنر رو همسرش علارغم تمام خط قرمزهایی که سیستم کمونیستی آلمان شرقی اعمال می کرد، بچه ها می تونستن حرفشون رو بزنن و عقاید خودشون رو بگن و به قول مرکل تقریبا هیچ مشکل خاصی در دوران کودکی و نوجوانیش احساس نمی کرد. هرچند که بعضی ها این موضوع رو زیر سوال می برن و می گن که نمیشه که شما توی جامعه کمونیستی بسته زندگی کنی و این همه دولت رود فشار بیاره و تازه پدرت هم یک کشیش مذهبی باشه و قوانین خاص خودش رو داشته باشه، بعد هم در نهایت همه چیز گل و بلبل باشه، که خب البته پرم بیراه نیست دیگه حرفشون. آنگلا یه برادر داشت که 3 سال از خودش کوچیک‌تر بود و یه خواهرم داشت که 10 سالی ازش کوچیک‌تر بود. این خانواده حداقل به ظاهر خوشبخت هر چند وقت یک بار با هم می‌رفتن سفر. آنگلا عاشق سفر بود و حتی وقتی بزرگتر شد با دوستاش با یه کوله پشتی پاشدن رفتن چند تا کشور هم دیدن. از این سفرهای پرهیجان و پرحادثه تینیجری. حالا تو یکی از این سفرهای خانوادگی، البته وقتی که آنگلا فقط 8 سالش بود و همراه خانوادهش رفته بود به سفر، تو راه برگشت اونا با منظره‌ای روبرو شدن که براشون بسیار عجیب و ترسناک بود. موقعی که اونا داشتن از برلین رد می شدن یه عالمه سیمخاردار با کلی سرباز دیدن و وقتی که پرسجو کردن فهمیدن که بله قرار مرزها رو ببندن و قرار وسط برلین دیوار بکشن و بالاش هم سیمخاردار بزنن و اینطوری شهر رو به دو قسمت تقسیم کنن. داستان دیوار برلین رو تو اپیزود زندگی پوتین کامل توضیح دادیم و خب اینجا هم یه اشاره بهش میکنیم. گفتیم که برنده های جنگ بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان اومدن آلمان رو به دو قسمت آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم کردن، ولی یه استثناء هم این وسط بود و اونم شهر برلین بود. شهر برلین با وجود اینکه تو قسمت شوروی افتاده بود، یعنی تو آلمان شرقی بود، ولی با توجه به اهمیت ویژه‌ای که داشت اونا اومدن توافق کردن که این شهر رو به دو قسمت تقسیم کنن و نصفش رو بدن به شوروی، نصف دیگرش دست آمریکا و انگلیس و فرانسه بمونه. همین کارم کردن. بعدش دیگه اینقدر مهاجرت ملت از سمت قسمتی که دست شوروی بود به سمت قسمتی که دست آمریکا و اروپا بود زیاد شده بود که شوروی اومد به فکر دیوارکشی افتاد تا دیگه اجازه نده کسی به اونور شهر مهاجرت کنه. شوروی میدید که اگه دیر دست به جنبونه نیمی از برلین که دستشونه خالی از نیروی کار و متخصصا میشه و همه میرن اونور. پس اومد از زورش استفاده کرد و وسط شهر دیوار کشید. حالا شما فرض کن خانواده هایی که نصفشون این سمت شهر دارن زندگی میکنن و نصف دیگه شون اون سمت شهر. دیگه با وجود این دیوار انگار اونا دارن تو دوتا کشور مختلف زندگی میکنن. اونم دوتا کشوری که اصلا نمیشه از یکیش به اون یکی رفت. جنگ سرد بین شوروی و آمریکا شروع شده بود و مثل همیشه این مردم بودن که باید تاوان تصمیمات رهبران سیاسی رو میدادن. آنگلا که شاید در اون لحظات به خاطر سن کمش عمق فاجعه رو درک نکرده بود، هاج و واج مونده بود و البته هیچ وقت نمیتونست حدس بزنه که قرار نزدیک به 30 سال از بهترین سالهای عمرش رو پشت این دیوارها بگذرونه. اون روز مادر آنگلا ساعتها گریه کرد و پدرش هم دست به دامان خدا شد. حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. نرم افزار CRM دیگه تو هر شرکتی که بیش از 15 تا مشتری داشته باشه لازمه کسب و کاره. دیگه دوران کاغذ و دفتر و یادداشت گذشته. امروز اگه کسی بخواد کارو بارش بگیره و از رقباش جا نمونه، باید با یه CRM قوی بتونه درصد بیشتری از فرصت‌هاش رو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که CRM دانا برای شما میکنم دقیقاً همینه. منتها علاوه بر این، دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک نرم افزار CRM دانا بعد از اینکه فرصت‌های فروشتون رو به مشتری تبدیل کردید، با گزارشات و داشبوردهایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید. امتحان کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید و اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH 20 تا پایان مرداد 20% تخفیف بگیرید. نرم افزار CRM دانا. بعد از ساخت دیوار برلین همونطور که گفتیم مردمانی که طرف شوروی بودن وضع اوضاع زندگیشون هر روز از مردمان اونور دیوار بدتر میشد. اونا همیشه کنجکاو بودن که بدونن اون طرف دیوار داره چه اتفاقاتی میفته و سیاستمدارا دارن چی کار میکنن که سیاستمدارای ما نمیکنن. آنگلا هم مثل بقیه هر چقدر که بزرگتر میشد درباره این موضوع کنجکاوتر میشد. اون حتی تو دوران مدرسه یواشکی تو سرویس بهداشتی سخنرانی‌های کاندیداهای انتخابات آلمان غربی رو از رادیو جیبی که دستش داشت گوش می‌داد و مدام اخبار رو مرور می‌کرد. و شاید این کار مهمترین فعالیت سیاسی آنگلا بود. البته اگه بشه اسم این کار رو فعالیت سیاسی گذاشت. کلاً آنگلا تو دورانی که دیوار برلین برپا بود هیچ کنش سیاسی مخالف و هیچ مبارزه‌ای برای آزادی یا هر چیز دیگه‌ای نکرد. تازه جدای از همه اینا آنگلا نه تنها مبارزه‌ای برای آزادی از شر کمونیستان نکرد، بلکه مثل خیلی از جوانهای دیگه آلمان شرقی عضو سازمان جوانان کمونیست هم شد. البته آنگلا این کار رو با مشورت پدرش انجام داد تا بتونه راحت تر تو جامعه کمونیستی آلمان شرقی زندگی کنه. هرچی باشه خانواده اونا خانواده مذهبی بود. پدرش کشیش بود و کمونیست‌ها هم با هر نوع نشونه‌های مذهبی مخالف بودن و خانواده اونا رو کاملا زیر نظر داشتن و منتظر یه آتو بودن. و حالا عضویت آنگلا تو سازمان جوانان کمونیست میتونست یه ذره فضا رو برای خودش و خانوادش تلطیف کنه. دوران نوجوانی آنگلا تو همین فضای بسته آلمان شرقی و فضای آروم خانواده بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفته سپری شد و آنگلا در 19 سالگی رفت دانشگاه. رفت دانشگاه کارل مارکس شهر لایپزیگ که فیزیک بخونه. لایپزیگ اون زمان یکی از سیاسی ترین شهرهای آلمان شرقی و یه جورایی قطب مقاومت در برابر دیکتاتوری حاکم بود. ولی آنگلا در دوران دانشجویی و حتی بعدش هم که برای دکترا درس خوند هیچ وقت سیاسی نشد و ترجیح داد که با درس و تحقیق خودشو مشغول کنه و منتظر بمونه که شاید زمان بعضی چیزها رو تغییر بده. تحصیل در شهر لایپزیگ باعث شد که آنگلا از خانوادش دور بشه و دیگه برای خودش مستقل زندگی کنه. سر کار میرفت لباسای سربازای روسی رو اتو میزد و درسش هم میخوند. تو دوران دانشگاه هم مثل دوران مدرسه نتایج و نمراتش عالی بود. تو سال اول دانشگاه از اونجایی که آلمان شرقی زیر نظر شوروی کمونیست اداره میشد، مسئولین اومدن یه برنامه دو جانبه فرهنگی بین آلمان شرقی و شوروی گذاشتن که در قالب این برنامه یکی دوباری یه سری از دانشجوها از آلمان به شهرهای مسکو و لنینگراد سفر کردند و با دانشجوهای اونجا تبادل نظر کردند. آنگلا هم عضو این گروه از دانشجوها بود و بجز آنگلا یه نفر دیگه هم بود که اسمش یا بهتر بگیم فامیلیش برای ما آشناست. آقای اولریش مرکل. آنگلا و اولریش تو همین سفر دانشجویی به مسکو با هم آشنا شدن و وارد رابطه شدن و دو سه سال بعد هم با هم ازدواج کردن. عروسیشون هم تو کلیسایی تو شهر تمپلین، همون شهری که آنگلا دوران کودکی و نوجوانیش رو توش گذرونده بود، برگزار شد. خیلی هم ساده برگزار شد. بعد از ازدواج آنگلای 23 ساله نام فامیل خودشو از کاسنر به نام فامیل همسرش یعنی مرکل تغییر داد. دلیل اصلی این کارش هم خیلی مشخص نیست و آنگلا دربارهش هیچ وقت توضیح خاصی نداده. دوران دانشگاه که تموم شد آنگلا و همسرش اومدن به برلین شرقی. تو برلین از اونجایی که آنگلا خیلی سر به راه بود و نمرات دانشگاهیش هم خیلی خوب بود، بهش پیشنهاد شد که به عنوان استادیار در دانشکده مهندسی مشغول به کار بشه. این پیشنهاد در نگاه اول جذاب به نظر می رسید، مخصوصا برای کسی که تازه درسش تموم شده، میخواد دکترا بخونه، کار ثابتی نداره و به پولش هم خیلی نیاز داره و تازه نوع کار رو هم خیلی دوست داشت، تدریس. خلاصه همه چی در ظاهر خوب بود، ولی پیش شرط استخدام این بود که آنگلا باید به طور مرتب فعالیت‌های همکارای خودش رو به اشتازی گزارش می‌داد. اشتازی سازمان اطلاعات آلمان شرقی بود که هر صدای مخالفی رو در نطفه خفه می‌کرد. اشتازی تا اواخر عمرش برای 10 میلیون شهروند آلمانی پرونده درست کرده بود. اونا 91,000 نیروی کادری و افسر و نزدیک به 200,000 نفر خبرچین داشتن. اشتازی برای اینکه بتونه همه چیزو تحت کنترل خودش قرار بده دست به هر کاری میزد. اونا تمام نامه ها و مرسولات پستی رو کنترل میکردن. روزانه نزدیک 2,000 تا نامه رو با ماشین بخار باز میکردن، میخوندن، بعد دوباره میبستن و ارسالش میکردن تا اینجوری دقیقاً بفهمن که کی داره به کی چی میگه. یه کار عجیب دیگه‌ای که کردن این بود که اونا آمده بودن از شهروندای مشکوک بانک اطلاعاتی از بوی بدن و عرقشون جمع‌آوری کرده بودن. چجوری؟ اونا وقتی از افراد مظنون بازجویی می‌کردن، آدما رو ساعت‌ها روی یه صندلی خاص می‌شوندن، بعد که طرف حسابی عرق می‌کرد، با یه دستمال عرقش رو پاک می‌کردن و تو بانک اطلاعاتیشون ذخیره می‌کردن. بعد اگه یه روز نیاز به تشخیص هویت یا دستگیری این آدم ها بود، اشتازی توسط همین بانک اطلاعاتیش از سگ‌های آموزش دیده برای ردیابی و دستگیری این افراد استفاده می‌کرد. خلاصه که جونورایی بودن برای خودشون. از داستان دور نشیم، گفتیم که پیش شرط استخدام آنگلا عضویت در اشتازی بود. ولی آنگلا این کار رو قبول نکرد و بهونه آورد که ببینید، من دهنم خیلی چفت و بند نداره، خیلی آدم رازداری نیستم، میترسم هم یه کاری دست خودم بدم هم شما. آنگلا خیلی هوشمندانه بدون اینکه بخواد مخالفت علنی با این پیشنهاد بکنه اونو رد کرد و چسبید به درس و دوره دکترا و دکترای خودش هم در شیمی کوانتوم گرفت. دکتراشو گرفت و بعدش هم توی آکادمی علوم که مهمترین مؤسسه تحقیقاتی آلمان شرقی بود مشغول به کار شد. تقریبا 5 سالی از ازدواج آنگلا و اولریش ملکر گذشته بود که اونا از هم جدا شدن. آنگلا تو 28 سالگی بدون اینکه بچه‌ای داشته باشه از همسرش جدا شد و آپارتمان مشترکشون هم ترک کرد و اومد بیرون برای خودش یه جای کوچیکی رو اجاره کرد. آنگلا بعد از جدایی از همسر اولش مدت زیادی با آقایی به نام یواخیم زایر رابطه داشت و نزدیک 16 سال بعد از طلاقش، یعنی تو سال 1998، با یواخیم زایر ازدواج کرد و هنوزم با ایشون داره زندگی میکنه. و اینکه مرکل از ازدواج دومش هم بچه‌ای نداره و با بچه‌های آقای زایر که از ازدواج اولش هستن زندگی میکنه و رابطه خوبی هم باشون داره. این آقای یواخیم زایر اولین بار اسمش تو تز پایان نامه دکترای مرکل دیده میشه و آشنایی این دو نفر برمیگرده به دوران تحصیل مرکل در مقطع دکترا. حالا از شخصیت جالب آقای زایر جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. برگردیم به آنگلا مرکل. مرکل بعد از طلاق به هیجان انگیزترین سفر ماجراجویانه زندگیش رفت. اون با دوستاش رفت به یه سفر هیچهایک. اونا رفتن به روسیه و ارمنستان و گرجستان و آذربایجان و تو این سفرم چون مرکل زبون روسی بلد بود، هر طوری بود میتونست گلیمش رو از آب بکشه بیرون. بعد سفرم مرکل برگشت به کارش و زندگی آروم و بدور از سیاست خودش رو ادامه داد. خونه این که مرکل اجاره کرده بود نزدیک دیوار برلین بود و هر روز باید مرکل از کنار این دیوار رد می شد، می رفت سر کار و از کنار دیوار رد می شد و برمیگشت به خونه. انگار اون دیوار اونجا ساخته بودن که هر روز بهش یادآوری کنن که داره کجا زندگی می کنه. هرچند که مرکل برای برداشتن دیوار هیچ تلاشی نمی کرد، ولی حسرت دیدن جامعه اونور دیوار رو همیشه داشت و برای خودش برنامه ریزی کرده بود که بتونه بعد از 60 سالگی بره و کشورهای پیشرفته رو از نزدیک ببینه، مخصوصا آمریکا رو که آرزوش بود بتونه این کشور رو از نزدیک ببینه. حالا چرا 60 سالگی؟ چون 60 سالگی سن بازنشستگی بود و آلمان شرقی اجازه سفر به کشورهای غربی رو در حالت عادی فقط بعد از 60 سالگی صادر می‌کرد و قبلش به کسی اجازه نمیداد بره به این کشورها. خلاصه که مرکل با امید به آرزوهاش داشت روزهاشو شب میکرد. از زمانی که مرکل تو اون مؤسسه تحقیقاتی شروع به کار کرد تا زمان فرو ریختن دیوار برلین تقریبا یه 10 سالی طول کشید. حالا 1 سال قبل از فروپاشی دیوار برلین، وقتی که شوروی مجبور شده بود یکم از سختگیریاش کم کنه، اونا به مرکل اجازه دادن که برای شرکت تو عروسی یکی از اقوامش بره به اونور دیوار، بره به شهر هامبورگ و برگرده. از آخرین باری که مرکل برلین غربی رو دیده بود 27-8 سال میگذشت. این سفر مرکل رو خیلی تحت تأثیر قرار داد. مرکل وقتی با چشم خودش زندگی مردم اونور دیوار رو دید و با پیشرفت تکنولوژی و آزادی‌هایی که مردم اونور دیوار داشتن آشنا شد، به قول خودش به این نتیجه رسید که سیستم حاکم آلمان شرقی هیچ وقت آینده و سرانجامی نداره. البته که بازم جرأت نمی‌کرد دربارش با کسی صحبت کنه و تو صحبتاش فقط به این اکتفا میکرد که قطارهای برلین غربی خیلی تر و تمیز بودن و دیگه توضیحات بیشتری از اونچه که دیده بود نمیداد. هنوز خیلی از بازگشت مرکل از سفر نگذشته بود که بالاخره بعد از 28 سال دیوار برلین فرو ریخت. شوروی که در آستانه فروپاشی بود در مقابل خواست مردم نتونست بیشتر از این مقاومت کنه و گورباچوف دستور تخریب دیوار رو داد. زمانی که مردم شجاعانه پای دیوار برلین ایستاده بودن و حکومت رو مجبور کردن که دیوار رو تخریب کنه، خانم مرکل کجا بود؟ مرکل همراه با دوستاش تو سونا بود. بعدش هم که از سونا آمد بیرون و دید که چه اتفاقی افتاده، یه نگاه کرد و رفت خونش خوابید. خب همونطور که شنیدید تا اینجای کار مرکل یه زندگی بدور از سیاست و تقریبا آرومی داره و دایره افرادی که میشناسنش هم خیلی خیلی محدوده. حالا دیگه میخوایم بریم ببینیم چی میشه که این خانوم 36 ساله تبدیل میشه به قدرتمندترین زن جهان. اگه کسی از من بپرسه به عنوان کسی که یه ذره راجع به زندگی مرکل تحقیق کردی عامل اصلی موفقیت مرکل چی بوده؟ من بدون شک میگم شانس. عامل اصلی شانس بوده. حالا در کنارش هم حتما که عوامل دیگه‌ای بودن که حالا جلوتر بهشون میرسیم. ولی داستان زندگی مرکل یه بار دیگه به من ثابت کرد که در کنار تلاش و کوشش و استعداد و هر چیز دیگه‌ای، شانس میتونه عامل موفقیت بزرگی باشه. منتها موضوع اینه که اگه بشینیم کنج خونه و منتظر باشیم شانس بیاد دم در خونه رو بزنه، خب هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته و این ما هستیم که باید خودمون رو در معرض اتفاقات بذاریم تا با شانس‌های مختلف برخورد کنیم و بعدش هم ریسک کنیم، خطر کنیم و به قول معروف شانس خودمون رو امتحان کنیم. توی یکی از اپیزودهای پادکست خوب جا فکری که پیشنهاد میکنم شما هم بشنویدش، میگه که ما باید بپذیریم که زندگی یه بخشای زیادیش تصادفیه، شانسیه. هیچ الگو و الگوریتمی هم نداره. ولی آدم ها هرچه بیشتر تلاش کنن میتونن احتمال خوششانسیشون رو ببرن بالا، چون فرصتهای بیشتری در مسیر زندگیشون قرار میگیره. برگردیم به داستان. کجاییم الان؟ الان تو برلین شرقی هستیم و دیوار برلین هم فرو ریخته. ولی خب دقت کنید که هنوز دوتا آلمان با هم متحد نشدن، فقط دیوار فرو ریخته. آلمان شرقی دولت خودشو داره و آلمان غربی هم دولت خودشو. تو هفته های اول بعد از فرو ریختن دیوار برلین اوضاع بحرانی و قمر در عقرب بود. مرکل هم تحت تأثیر جوی که به راه افتاده بود و اتفاقاتی که داشت می افتاد تصمیم گرفت مثل خیلی از آدمای دیگه بره و عضو یکی از احزاب بشه. هرچند که مرکل تا الان تقریبا هیچ فعالیت سیاسی نداشت، ولی همونطور که قبل تر گفتیم اون از دوران مدرسه سیاست رو دنبال میکرد و اتفاقات سیاسی رو رصد میکرد و دیگه الان که فضا باز شده بود رفت و عضو حزب بیداری دموکراتیک شد. یه روز پاشد رفت دم دفتر حزب و گفت که منو قبول میکنید که بیام عضو حزب بشم و اصلا کلا بیام پیش شما کار کنم؟ اونا هم گفتن تخصص چیه؟ کار چیه؟ چی بلدی؟ مرکل هم یه ذره از خودش تعریف کرد و وسط صحبتاشون بود که مرکل متوجه شد دولت آلمان غربی اومده چند تا کامپیوتر به دفتر حزب هدیه داده و اونا خیلی تخصص اسمبل کردن و راه انداختن کامپیوترها رو ندارن. مرکل هم که تجربه این کار رو تو جای قبلیش داشت و بلد بود این کار رو انجام بده، به همین بهونه تونست وارد حزب بشه و اونجا کارش رو شروع کنه. و اینطوری شد که سال 1990 آنگلا مرکل 36 ساله انستیتوی فیزیک رو به مقصد طبقه سوم ساختمون حزب ترک کرد و اونجا مشغول به کار شد و وارد دنیای سیاست شد. خب راه اندازی این کامپیوترها که خیلی زمان نبرد. بعدش که اعضای حزب با مرکل بیشتر آشنا شدن، اومدن مرکل رو به عنوان سخنگوی حزب انتخاب کردن. البته که اونقدر هم حزبشون بزرگ نبود. امور اجرایی حزب و اساسنامه حزب هم هنوز تنظیم نشده بود اصلا. هر کسی هم که تو دفتر کار میکرد دو سه تا مسئولیت داشت و سخنگوی حزب هم رسیده بود به مرکل. بعد تو اولین و تنها انتخابات آزادی که تو آلمان شرقی برگزار شد، حزب مرکل، حزب بیداری دموکراتیک، از رقیب شکست خورد و آقای لوتار دمزیر اولین نخست وزیر دموکراتیک آلمان شرقی شد. یه بار دیگه تأکید میکنم که بعد از فرو ریختن دیوار برلین و زمانی که هنوز آلمان شرقی و غربی متحد نشده بودن، تو آلمان شرقی بعد از مدتهای زیادی که حکومت کمونیستی اجازه هر گونه فعالیت سیاسی مخالف را از مردم سلب کرده بود، حالا فضای سیاسی بازتر شده بود، انتخابات آزاد برگزار شده بود و آقای لوتر دمیزیر به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. بعد از تشکیل دولت جدید تو آلمان شرقی، اونا برای پست نچندان مهم جانشین سخنگوی دولت دنبال یه نفر میگشتن و یکی از وزرای کابینه جدیدم که با مرکل آشنا بود و میدونست مرکل سخنگوی فلان حزبه، اومد مرکل رو پیشنهاد داد. خب مرکل تو حزب شکست خورده خودش سخنگوی حزب بود و یه ذره تجربه داشت. الان هم که قرار نبود سخنگوی دولت باشه، قرار بود جانشین سخنگوی دولت باشه، پستی که معمولا اصلا طرف توش دیده نمیشه و خب تا سخنگوی دولت هست که دیگه جانشینش خیلی کار خاصی نداره. خلاصه که اومدن این پست رو به مرکل پیشنهاد دادن و مرکل هم با خوشحالی قبول کرد. حالا اینکه مرکل خوش شانس بود که تو کابینه جدید آشنا داشت و علاوه بر اون تازه بین این همه آدم اومده بودن اونو کاندید کرده بودن، همه اینا به کنار، خوششانسی بزرگترش اینجا بود که سخنگوی دولت از پرواز میترسید و تو سفرهای زیادی که نخست وزیر داشت، این مرکل بود که به جای اون با نخست وزیر میرفت سفر و به همین راحتی مرکل شده بود یکی از نزدیکان نخست وزیر کشور. تو تمام سفرهایی که نخست وزیر به لندن و مسکو و پاریس و جاهای دیگه داشت، مرکل بدلباس و کمی هم شلخته همراهیش میکرد. همه این اتفاقات در کمتر از یه سال افتاد. یعنی از زمانی که مرکل از انستیتوی فیزیک اومد بیرون تا زمانی که با مهمترین سیاستمدارای جهان داشت ملاقات میکرد، یه سال هم طول نکشید و مرکل تو 36 سالگی به سطح اول سیاست در آلمان راه پیدا کرد. درسته که مرکل در هسته اصلی قدرت نبود و تو تصمیم گیری ها نقش مستقیمی نداشت، اما هر روز صبح به همراه سخنگوی دولت و معاون نخست وزیر اونا میرفتن خلاصه مطالب روزنامه ها رو برای نخست وزیر میگفتن و نخست وزیر رو از اخبار سیاسی دنیا مطلع میکردن. نخست وزیر هم از کار مرکل خیلی راضی بود و بهش اعتماد پیدا کرده بود. تنها مشکل مرکل که خب اونم قابل حل بود، تیپ و لباسش بود. دامن گشاد و صندل و موهای کوتاه آرایش نشده و لباس خیلی معمولی و دم دستی که می پوشید اصلا مناسب جایگاهش نبود و مرکل دیگه از اون زمان یاد گرفت که باید به سر و وضعش بیشتر از اینا برسه. عکسای اون زمانش رو در کنار عکسای بعد از صدارتش که بذارید انگار دوتا آدم مختلف رو دارید میبینید. حالا مثل همیشه من عکسا رو براتون تو اینستاگرام و تلگرام رخ میذارم، برید ببینید. در صورت آنگلا اولین تجربیات خودش رو در مجامع بین المللی در کنار نخست وزیر جدید به دست آورد. ولی مشکل اینجا بود که همه میدونستن چیزی از عمر دولت آلمان شرقی باقی نمونده و با اتحاد دو آلمان این دولت آلمان شرقیه که باید با سیاست خداحافظی کنه. سیاستمدارای آلمان غربی از هر لحاظ جایگاه بالاتری داشتن و بسیار محبوبتر بودن. تو آلمان غربی قدرت دست آقای هلموت کول بود که با ایشون تو این اپیزود خیلی کار داریم. این آقای کهل در ماه‌های آخر قبل از اتحاد دو آلمان مدام با آقای دمیزیر رئیس دولت آلمان شرقی در تماس بود و با هم کلی جلسه می‌ذاشتن که شرایط اتحاد دو آلمان رو بررسی کنن و به اتفاق نظر برسن. توی ملاقات‌ها و رفت آمد‌ها یه بار مرکل از یکی از دوستاش که به کهل نزدیک بود درخواست کرد که اونو به کهل معرفی کنه و یه صحبتی با کهل داشته باشه. اونم این کارو کرد و کول هم قبول کرد. خب هر کی باشه مرکل یه پستی تو دولت آلمان شرقی داشت و از نزدیکای نخست وزیرم بود. کول هم بعدش نمیومد که بخواد ببینتش. قرار این دیدار خصوصی گذاشته شد و مرکل رفت به دیدار کول. خودش از تجربه این ملاقاتش میگه که قبلش به خودم میگفتم حتما صدر اعظم سوالات سختی ازم میپرسه و منم نمیتونم درست جواب بدم. بعدش هم توقع داشتم صدر اعظم خیلی خشک و رسمی با هم برخورد کنه. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و هلموت کول خیلی خودمونی و خونگرم بود و خیلی خوب و راحت با من برخورد کرد. این اولین دیدار مستقیم مرکل و هلموت کول بود. از 3 اکتبر 1990 به بعد، یعنی زمانی که دوتا آلمان با هم متحد شدن، دیگه دولتی که مرکل جانشین سخنگوش بود از روی زمین محو شد. اتحاد مجدد دو آلمان آرزو و درخواست اکثر مردم بود و این وسط آقای کول اسمش به تاریخ پیوست، چون اون بود که موفق شده بود دوتا آلمان رو بعد از سالها با هم متحد کنه و خودش هم به عنوان صدر اعظم جدید کشور آلمان معرفی کنه. بعد از اتحاد دو آلمان مرکل که دیگه کاری نداشت و دیگه اصلا دولتی وجود نداشت که اون بخواد معاون سخنگوش باشه، پشت رفت برلین غربی و اونجا عضو یکی از بزرگترین احزاب اون زمان به نام حزب دموکرات مسیحی شد، همون حزب حاکم بر کشور. مرکل دختر یک کشیش پروتستان رفته بود عضو حزب دموکرات مسیحی شده بود که توش کاتولیک ها در اکثریت بودن. بعد هم تو اولین انتخابات پارلمانی که بعد از اتحاد دو آلمان برگزار شد، مرکل اومد کاندید پارلمان شد و تونست تو 18 مارس 1990 به مجلس فدرال آلمان راه پیدا کنه. ولی دوران نمایندگیش خیلی کوتاه بود، چون پست بالاتر و بهتری بهش پیشنهاد شد. چی؟ وزارت جوانان و زنان. داستان این بود که هلموت کول با وجود اینکه فقط یک بار تو همون ملاقاتی که گفتیم مرکل رو دیده بود و باهاش صحبت کرده بود، ولی تو همون ملاقات تو ذهنش مونده بود که از مرکل تو کابینش استفاده کنه و الان هم بهش وزارت جوانان و زنان رو پیشنهاد داد و مسلمه که مرکل هم با آغوش باز قبول کرد. مرکل به همراه دو زن دیگه که اونا وزیران بهداشت و خانواده بودن، تنها زنای کابینه کهل بودن. دقت کنید، از زمانی که مرکل تصمیم گرفت بیاد تو سیاست و رفت در ساختمون حزب بیداری دموکراتیک و زد و گفت به من کار بدید، تا الان که شده بود وزیر کشور کلن 2 سال نشده بود. شانس از در و دیوار برای مرکل میبارید. کهل انقدر از مرکل خوشش میومد که هر جا میرفت مرکل رو با خودش میبرد و دخترم دخترم هم صداش میزد. روزنامه‌ها هم به مرکل لقب دختر کوچیکو داده بودن. البته طرز معرفی مرکل توسط کل خیلی هم جالب نبود. کل مرکل رو به عنوان یه زنی که از آلمان شرقی اومده و انگار مثلا از یه سیاره دیگه اومده و حالا به یه جایی رسیده معرفیش میکرد. انگار میخواست نشون بده که مرکل از یه دنیای دیگه اومده و اونه که این دختر کوچولو رو از فرش به عرش رسونده. البته دختر کوچیک دیگه الان 38 سالش بود و بعد از اینکه وزیر شد مقامش تو حزب هم رفت بالاتر. تو حزب سیاسی حاکم به نام حزب دموکرات مسیحی که بهش CDU هم میگفتن و گفتیم که مرکل هم عضو شده بود، یکی از رهبران حزب به دلیل فعالیت در سازمان جاسوسی آلمان شرقی از تمام مسئولیت‌هاش تو حزب استعفا داد و مرکل تونست از این فرصت استفاده کنه و جاشو بگیره و به بالاترین درجات حزب برسه. مرکل حدود 3 سال وزیر جوانان و زنان بود تا اینکه تو سال 1994 وقتی که 40 ساله بود ارتقا پیدا کرد و وزیر وزارتخونه مهمتری شد، وزارت محیط زیست، حفظ طبیعت و امنیت راکتورها. تو وزارتخونه جدید مرکل مهمترین پست‌ها رو بین زنها تقسیم کرد تا اونجایی که در محافل دولتی به وزارت محیط زیست می گفتن لونه دختر بچه ها. تو همین وزارتخونه جدید بود که مردم دنیا با آنگلا مرکل آشنا شدن. زمانی که مرکل وزیر محیط زیست بود، یک کنفرانس خیلی مهمی برگزار شد. نماینده‌های کشورهای مختلف برای اولین بار تو ریو دو ژانیروی برزیل دور هم جمع شدند تا درباره تغییرات اقلیمی کره زمین بشینن صحبت کنن. برای اولین بار بود که در این سطح همچین اجلاسی برگزار می‌شد و انگار که آدما دیگه جدی جدی متوجه خطر تغییرات اقلیمی شده بودن. آخر این اجلاس هم نماینده ها با رأی اکثریت اومدن یه عهدنامه بین‌المللی نوشتن و برای موزل تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین یه سری تصمیمات گرفتن. درست 1 سال بعد از قرارداد ریو دو ژانیرو دولت آلمان تصمیم گرفت که حضور پررنگتری رو برای حل این مشکل داشته باشه و هلموت کول با سخاوتمندی قبول کرد که اجلاس بعدی تو آلمان تشکیل بشه. بعدش هم برای برگزاری این رویداد بزرگ اومد وزیراشو دور هم جمع کرد و خطاب بهشون گفت که ما قرار میزبان یه رویداد بسیار بزرگ باشیم که نماینده های اکثر کشورهای تأثیرگذار دنیا هم توش شرکت میکنن. قرار مهمترین کنفرانس جهانی محیط زیست تو آلمان برگزار بشه و من از همتون میخوام که کمک کنید این رویداد به بهترین شکل انجام بشه. بعدش هم یه مجمعی تشکیل شد و آنگلا مرکل به عنوان وزیر محیط زیست به ریاست مجمع انتخاب شد. با حمایت هلموت کوهل و مدیریت آنگلا مرکل اجلاس آلمان به بهترین شکل ممکن برگزار شد. مهمترین خروجی این اجلاس بزرگم این بود که قرار شد تا اجلاس بعدی که قرار بود تو کیوتو برگزار بشه کشورهای صنعتی برنامه زمانی خودشون رو برای کاهش تولید CO2 و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای ارائه بدن. حالا این داستان رو که بذاریم کنار، چیزی که برای قصه ما مهمه اینه که تو جریان برگزاری این اجلاس مرکل برای اولین بار تو زندگیش در برابر یه جمعیت بزرگ سخنرانی کرد. صدها شرکت کننده و ده‌ها گروه مختلف و 160 نماینده از کشورهای مختلف به سخنرانی مرکل گوش کردند و برای اولین بار مرکل تو این اجلاس بود که به یه چهره بین المللی تبدیل شد و اونجا بود که دنیا با آنگلا مرکل آشنا شد. تقریبا همون زمان بود که مرکل با خانم باومن هم آشنا شد. باومن 9 سال از مرکل کوچکتر بود و به عنوان مدیر دفتر و مشاور خصوصی مرکل انتخاب شده بود و از اون زمان به بعد خانم باومن همه جا همراه و همگام با مرکل بود و تا آخرین روز صدارت مرکل هم در کنارش بود. بعد از یاخیم زایر همسر آنگلا مرکل، باومن نزدیکترین شخص به مرکل بود و از جیکوپوکش با خبر بود. تأثیر باومن روی مرکل انقدی بود که بعضی ها می گفتن در زمان صدارت مرکل باومن دومین فرد قدرتمند تو صحنه سیاست آلمان بوده. خب وقتشه که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در آلمان و رقیب سیاسی مرکل رو به داستانمون اضافه کنیم. آقای گرهارد شرودر. آقای شرودر رهبر حزب رقیب آنگلا مرکل بود. رهبر حزب سوسیال دموکرات. یعنی یه طرف حزب هلموت کول بود که قدرت دستش بود و آنگلا مرکل هم وزیرش بود. طرف دیگه حزب گرهارد شرودر بود که رقیب اصلی اونا بود. سال 96 وقتی که مرکل هنوز وزیر محیط زیست بود، شرودر خیلی سفت و سخت سیاست‌های محیط زیستی مرکل رو نقد کرد و بهش حمله کرد و گفت عملکرد مرکل تو این وزارتخونه خجالت آوره. و از اون زمان بود که این دو نفر رقیب و شاید بشه گفت دشمن سیاسی هم شدن. دوران خوش مرکل و هلموت کول سال 1998 به پایان رسید. تو انتخابات اون سال حزب رقیب به رهبری گرهارد شرودر تونست حزب اونا رو شکست بده و قدرت رو در دست بگیره. و خب مشخصه که دیگه دوران وزارت مرکل 44 ساله هم به پایان رسید. بعد از انتخابات هلموت کول از ریاست حزب سی دی یو کنار رفت و جاش رو داد به ولفگانگ شویبله. ولی خب به عنوان رهبر افتخاری حزب تو سی دی یو باقی موند و هنوزم قدرت داشت. ولی مرکل علی‌رغم این تغییرات بازم تو حزب یه پله اومد بالا و شد دبیر کل حزب. یعنی اگه هلموت کول رو بذاریم کنار، مرکل بعد از شویبله که الان رئیس حزب بود نفر دوم حزب شده بود. اما برای حزب سی دی یو حتی شکست در انتخابات هم بدترین اتفاقی نبود که قراره بیفته. اتفاق بدتر یک سال بعد اتفاق افتاد، زمانی که رسوایی مالی بزرگ حزب رو شد و مشخص شد که جناب آقای هلموت کول، پدر حزب و شخصیت کاریزماتیک حزب، سالها پولهایی رو که از جاهای مختلف برای حزب جمع می شده گزارش نمی داده و با رفقاش هپلی هپو می کرده. یه مقدارش خودش برمی داشته، بقیهش هم بین دوستاش تقسیم می کرده. خیلی ها فکر می کردن که با این رسوایی بزرگ حزب دچار چنان بحرانی می شه که رهبرانش یعنی شویبله و مرکل رو نابود می کنه. اما مرکل اینجای کار بزرگترین ریسک زندگیشو انجام داد و مهمترین تصمیم دوران 45 ساله زندگیشو گرفت. تصمیمی که نقطه عطف زندگی سیاسی مرکل بود. مرکل اومد بدون هماهنگی با حزب تو یکی از روزنامه‌های پرتیراژ یه مقاله نوشت و توش گفت که با توجه به این رسوایی هلموت کول باید از حزب بره بیرون و دیگه ما باید راهمون رو از کول جدا کنیم. مرکل عملاً نسخه کول رو پیچید، زیرابش رو زد و با این کارش ورق رو به نفع خودش برگردوند و نقش منجی رو بین طرفدارای حزب بازی کرد. جنجال بزرگی هم به پا شد. خیلی ها مرکل رو نقد کردن که آره تو هرچی داری از قبل کول داری، اگه اون نبود اصلا کی تو رو میشناخ؟ اون به تو میگفت دخترم، تو در حقش نامردی کردی. حتی روزنامه ها به مرکل لقب پدرکش و کسی که حیثیت خونه رو لکه‌دار کرده رو دادن. ولی اکثر طرفدارای حزب و خیلی از مسئولین حزب مستقیم و غیر مستقیم از این پیشنهاد حمایت کردن. در حقیقت در حالی که مردان قدرتمند و پرنفوذ حزب سی دی یو شهامت اینو نداشتن که در دوران بحران پا پیش بذارن، مرکل اومد و این کارو کرد و به امید آینده ی حزب تبدیل شد. هرچند که تصمیمش منجر به نابودی کول شد و هلموت کول رفت به اعماق تاریخ. بعدها کول گفت بزرگترین اشتباه من حمایت از مرکل بوده. خودم قاتل خودمو پرورش دادم. مرکل تصمیم بزرگی گرفته بود که در اصل باید شویبله رهبر حزب این تصمیم رو میگرفت، ولی اون جرأت انجام این کار رو نداشت و برای همین ضعف نشون دادنش هم بود که کمتر از یک سال بعد شویبله مجبور به کنارگیری از قدرت شد و آنگلا مرکل به رهبری حزب رسید. تو رأی گیری که در سال 2000 بین اعضای حزب برگزار شد، مرکل تونست اولین زنی باشه که در تاریخ حزب به مقام رهبری حزب میرسه. اونم یه زن پروتستان در یک حزب غالباً کاتولیک. مرکل در مراسم اعلام نتیجه رأی‌گیری از حمایت اعضا تشکر کرد و خواستار این شد که این حمایت مدتی ادامه پیدا کنه. شاید اون موقع خودش هم نمیتونست تصور کنه که این مدت قرار 20 سال طول بکشه. خب الان رسیدیم به سال 2000، زمانی که مرکل 46 سالشه و رهبر یکی از دو حزب بزرگ کشوره. از یه طرف حزب حاکم یعنی حزب سوسیال دموکرات ها به رهبری گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، و از طرف دیگه حزب دموکرات مسیحی یا همون CDU به رهبری آنگلا مرکل. دو تا حزبی که با اختلاف خیلی کم از همدیگه دارن خودشون رو برای انتخابات بعدی آماده میکنن، انتخابات سال 2002، انتخاباتی که اتفاقهای قبل و بعدش تمام معادلات سیاسی آلمان رو برهم زد و داستانهایی پیش اومد که تا به حال تو آلمان سابقه نداشت و شاید حالا حالا هم تکرار نشه. تو اپیزود دوم با هم میبینیم که چطور آنگلا مرکل در نهایت صدر اعظم آلمان شد، بعد از به قدرت رسیدن چه کرد و چه کارنامه ای از خودش به جا گذاشت. چیزی که شنیدید اپیزود اول از داستان دو قسمتی زندگی آنگلا مرکل بود که با حمایت ایرانی کارت و نرم افزار سیارم دانا و با همکاری پرستو صالحی و نکیسا عبداللهی تولید شده. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و ممنون میشیم اگه مثل همیشه ما را از طریق پست و استوری و هر روشی که خودتون صلاح میدونید به دوستاتون معرفی کنید، که معرفی شما بزرگترین حمایت از ماست. به امید دیدار. امیر سودبخش، تیر ماه 1401.